نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال‌ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد. به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون. این روزا هر جا میریم تو هر موقعیتی به رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی و زدن ماسک توصیه میشیم. ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، به خاطر خودتون، خانوادتون و هر کسی که براتون عزیزه. چند وقت پیش یک کتاب جدید خوندم به نام تاریخ اسلام به روایت شهید مطهری. راستش کتاب جالبی بود، در مورد اتفاقات زیادی هم توی صحبت کرده بود. البته من هنوز کامل نخوندمش. تو این کتاب به هجرت پیامبر هم اشاره شده بود، اما با توجه به اینکه امروز اول ربیع الاوله، فکر میکنم فرصت خوبیه تا با هم در مورد این روز و هجرت پیامبر از مکه به مدینه صحبت کنیم. در واقع یه تبادل نظری با هم داشته باشیم و اینکه شما تا به حال به این موضوع فکر کردید که با توجه به کلی اتفاق تاریخی که در صدر اسلام افتاده، چرا روز هجرت پیامبر از مکه به مدینه به عنوان مبدأ تاریخ اسلام معرفی شده؟ مثل هر روز همکارانم در بخش‌های مختلف به پیشرفت بحث امروز، یعنی چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدأ تاریخ اسلام هست، کمک میکنن و قرار هست که تا یک ساعت آینده این بخش‌ها رو بشنویم. در اولین قدم بحثمون رو با آنچه گذشته شروع میکنیم، با گویندگی حسام مزینه. در بخش‌های مجزا تلفنی میزبان مهمان ویژه امروز، کارشناس تاریخ و کارشناس آینده پژوه هستم که به دلیل کرونا، همونطور که گفتم، قرار هست که تلفنی باهاشون صحبت کنم. چیزایی که خوبه بدونیم هم با مریم اویسی خواهیم داشت. و در بخش بهتر از دیروز هم با راهکارها سعی می‌کنیم هر روزمون بهتر از قبلمون باشه. و البته که مهمترین بخش‌های برنامه حضور شماست، اینکه تماس بگیرید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال کنین 30558 و بگید که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدأ تاریخ اسلام شد. راستی در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید، قلم نقطه فرهنگ. خب، اما در این لحظه بریم اولین بخش رو بشنویم، یعنی آنچه گذشته، با صدای حسام مزینه.
آنچه گذشته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 13 سال در شهر مکه به تبلیغ دین اسلام مشغول بود که در این مدت با مشکلات بسیار زیادی در راه تبلیغ دین اسلام مواجه بود، چرا که مشرکان مکه با تمام توان سعی داشتن جلوی رشد اسلام را بگیرند. اما با فراهم شدن زمینه تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و گرایش دو قبیله بزرگ مدینه به اسلام، پیامبر اکرم تصمیم گرفت با یاران ستم دیده خیش به این شهر مهاجرت کند. بنابراین مسلمانان کم کم خانه و زندگی خیش را در شهر مکه ترک کردند و به مدینه رفتند. در نهایت با ورود پیامبر به مدینه، حکومت اسلامی در این شهر تشکیل شد و پیروان دین اسلام روز به روز زیادتر شدند، تا جایی که پس از گذشت حدود 10 سال تقریبا تمام شبه جزیره عربستان به دین اسلام گرویدند. در واقع همین اهمیت سبب شد که هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به عنوان آغاز تاریخ اسلام مطرح شود.
خیلی ممنون که همچنان همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید و قرار هست بگید که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدأ تاریخ اسلام شد. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ما، سامانه پیامکی هم داریم، پیامک میتونید ارسال بکنیم 30558. اما در این لحظه مهمان دارم، جناب آقای احسان ناظم بوکایی، کارشناس تاریخ مذهبی. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، تبریک میگم سر رسیدن ربیع الاول و در خدمت شما هستم.
خب منم اصلاح بکنم، کارشناس تاریخ اسلام. بسیار ممنونم آقای ناظم بوکایی عزیز. من موضوع پرسش رو یک بار بگم که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدأ تاریخ اسلام شد و درباره همین موضوع هم میخوام با شما گفتگو بکنم و آغاز بکنید بحث رو.
خب به نام خدا. و نکته‌ای که بالاخره امروز روز خیلی مهمی در تاریخ کل اسلام و در تاریخ بشریت هست، در واقع میشه گفتش که ما امروز آغاز کرد پیغمبر مسیر حرکت خودش رو از سمت مکه به سمت مدینه، مسیری که حدود 12 روز طول کشید و پیغمبر روز 12 ربیع الاول به مدینه رسید. نکته مهم اینه که در واقع هجرت از مکه آغاز شد. پیغمبر به خاطر فشاری که کفار مکه ایجاد کرده بودن، 3 روز در غار ثور با جناب ابوبکر همراه بودن و بعد 9 روز طول میکشه تا از غار ثور به مدینه برسن، مسیر 425 کیلومتری. و در 12 ربیع الاول هم که به مدینه وارد میشن، همزمان در مکه هم ماجرای لیلة المبید اتفاق میفته که حضرت علی در خوابگاه پیغمبر قرار میگیرن تا کفار رو در واقع گول بزنن و اینها، و نهایتاً اتفاق بزرگ میفته و پیامبر به مدینه میرسه. نام مدینه در واقع قبل از ورود پیامبر به معنای یثرب بوده که در واقع مفاهیم مختلفی داشته، نهایتاً با ورود پیامبر به مدینه النبی و خلاصش هم میشه مدینه تغییر نام پیدا میکنه. و اتفاق بزرگ اینی که اولین حکومت بزرگ متمرکز در شبه جزیره عربستان ایجاد میشه و درگیری های بزرگی که بین دو قبیله عمده عسر و خزرج در مدینه شکل گرفته بوده و اقوام یهودی سگانی که در مدینه بودند آتش بیار معرکه بودند، عملا کنار میان، عسر و خزرج متحد میشن و یک حکومت واحدهی تشکیل میشه که حدود نیم قرن بعد عملا دو امپراتوری بزرگ ایران و روم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. همین ماجرای هجرت و همین تبدیل شدن مدینه به پایگاه حکومت اسلامی.
درسته. حالا همه ما میدونیم آقای ناظم بوکایی که تاریخ مسلمان ها بر مبنای هجرت رسول خدا از مکه به مدینه بوده، سال شماری رو ثبت میشه. اما حالا سوال اینجاست که چه کسی این تاریخ رو مشخص کرده؟
ببینید، تا سال 18 هجری همچنان مبدع خاصی در جهان اسلام نبوده. سال 18 هجری در واقع اوج کشورگشایی ها و فتح الفتوحات حکومت اسلامی هست. یعنی ما فتوحاتی در نهاوند و در مناطق ایران میبینیم، جنگ یرموک رو در مناطق رومی در شامات میبینیم و بعد هم در واقع مسیح گسترش پیدا کرده، مصر فتح شده و حالا لازم هستش که یک مبدع تاریخی اعلام بشه که برای نامه ها به سران کشورهای مختلف و حتی سران قبایل. پیشنهادهای مختلفی مطرح میشه در زمان خلیفه دوم جناب عمر. یکی میگه میلاد پیامبر مانند میلاد مسیح، یکی بعثت رو در نظر میگیره. نهایتا پیشنهادی که از حضرت علی مطرح میشه، حضرت علی مطرح میکنند هجرت رو مطرح میکنند. نکته جالب اینجا بوده که اول قرار بوده ربیع الاول به عنوان ماه اول و در واقع نقطه ابتدایی، یعنی امروز قرار بوده ابتدای سال قمری باشه، اما نهایتا به پیشنهاد خلیفه دوم محرم رو به عنوان ماه اول قمر، سال قمری و اول هجرت انتخاب میکنن. علتی هم که خلیفه دوم میاره اینه که میگه که ذی‌حجه چون پایان حج تمتع هست و همه به سر خونه و زندگیشون برمیگردن بعد از حج و در واقع یک مسیر جدیدی رو آغاز میکنن، محرم ابتدای سال قمری باشه که نهایتا هم مورد قبول قرار میگیره.
درسته. مهمترین تأثیر این هجرت بر تاریخ اسلام چه بوده آیه ناظم بکنی؟
ببینید، تا قبل از هجرت شاید مجموعه تعداد کسایی که مسلمان شده بودن خیلی کم بود، یعنی شاید به تعداد انگشتان دو دست، شاید کمی بیشتر کمی کمتر، اما بعد از هجرت به یک باره یک مسیر انفجاری پیدا میکنه تعداد کسایی که مسلمان میشن. یعنی به قدری دایره اسلام گسترش پیدا میکنه که دو سال بعد از هجرت مسلمان ها میتونن تو جنگ بعد کفار رو شکست بدن و به یک وزنه مهم در معادلات شبه جزیره عربستان تبدیل بشن. یعنی تا قبل از هجرت، یعنی تا سه سال قبلش، یک اقلیتی بودن که حتی به فکرشون رسیده بود کفار که پیامبر رو به قتل برسونن، اما دو سال بعد از هجرت ما میبینیم که مسلمان ها به چنان قدرتی میرسن که در جنگ بعد کفار رو شکست میدن و بعد هم در مسیر پیروزی قرار میگیرن و میشه گفتش که 8 سال بعد از هجرت مکه فتح میشه و در سال 11 که پیامبر دارفانی رو وداع میگن کل شبه جزیره عربستان در اختیار مسلمان ها هستش.
درسته. خب اگر صحبت پایانی دارید در خدمتون هستم. این ناظم
نه، خیلی ممنون. فقط نکته ای رو من یادآوری بکنم، سال 621 میلادی بوده هجرت پیامبر و در دورانی بوده که خسرو پرویز ساسانی پادشاه ایران در مراحل آخری بوده از کشمکش هایی که با رومی ها داشته و سوره معروف روم و آیه ابتدایش که غلبت روم بود رو در همین ایام در واقع میشه گفتش که نازل شد. و اگه بخوایم تطبیقی هم با تاریخ ایران بدیم، هجرت پیامبر تقریبا مصادف میشه با دوران نزول خسرو پرویز و کشمکش های داخلی که در حکومت ساسانی ایجاد میشه، طوری که در همزمان با هجرت که خسرو پرویز در واقع کم کم افول پیدا میکنه، در 10-12 سال پایانی حکومت ساسانی مدام آدم های مختلف میامدن و میرفتن، طوری که در 4 سال آخر 12 پادشاه داشته سلسله ساسانی و مقدمات سقوط سلسله ساسانی و بعد هم فتوحات اسلامی فراهم میشه.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم از صحبتاتون آقای احسان ناظم بوکایی، کارشناس تاریخ اسلام. همچنین برای شما خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدأ تاریخ اسلام شد. خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستم. 30558. تا یادم نرفته بگم که یه پویش هم داریم، پویش هشتگ بنای تاریخی شهر من. حالا شما باید چیکار کنین؟ اونم اینه که از بناهای تاریخی شهر و روستاتون عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید در فضای مجازی، همون قلم نقطه فرهنگ. بعد همین جوری هم که نیست که، ضمنه که در فضای مجازی ما، یعنی صفحه مجازی ما قرار میدین عکسو، در فضای مجازی و صفحه خودتون هم قرارش بدین. داشتم اینو میگفتم، همینجوری الکی هم نیستیم پویشه ها، قرار هست که ما بهترین عکس رو انتخاب بکنیم. بعد چی کار کنیم الان میگم. بعد اینکه جایزه بدیم به بهترین عکس، چی میخوایم جایزه بدیم خانم های سیف الله؟ ماشین؟ ماشین حساب دیگه احتمالاً دیگه. خودرو که نیست نه؟ هست؟ آها ماشین کنترلی میخواین جایزه بدیم؟ بله. خیلی عمال دیگه، نمیشه دیگه، خودمون هم نمیتونیم برای خودمون ماشین بخریم، قطعا جایزه هم نمیتونیم بدیم. به خاطر همین عکس ماشین میخواین جایزه بدیم؟ بله. ماشینی که دوست دارین و عکسشو بهتون بدیم، بهترین کار. با اینکه یه بار گفتم یه بار دیگه هم میگم، نشانی یا بهتره بگم هم آدرس که نه، نشانی بهتره دیگه. بعد صفحه ما در فضای مجازی قلم نقطه فرهنگ. دوازده و 48 دقیقه است. اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و میخوام گفتگو کنم با خانم مریم حاج عبدالباقی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی. خانم سلام بر شما.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم به شما و بینندگان محترم، شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
ممنونم از شما. موضوع و پرسش ما اینه که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدع تاریخ اسلام شد، و سوالی که من از شما دارم اینه که مهمترین ویژگی این هجرت و تأثیری که بر مسلمون‌ها و تفکرشون گذاشته چه بوده؟
ببینین، خود قرآن در این باره یه آیه‌ای داریم در سوره نساء آیه 100، می‌فرماید که و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله و کان الله غفور رحیما. هجرت وقتی که اتفاق میفته که بنبست برای آدم پیش اومده، برای دینداریش، برای حیاتش یا برای حیات کسانی که مسئولیت اونها رو داره.
درسته.
اون موقع هجرت یک کاری میشه که بنبست رو میشکنه، و وقتیه که شما هیچ راهی به جایی ندارین، شما رو در یک فشار و در یک مثل محاصره اقتصادی، محاصره سیاسی، محاصره نظامی قرار دادن، و یا محاصره دینی به نحوی که راه دینداری رو بر شما بستن یا راه نفس کشیدن اجتماعی رو بر شما بستن. اینجور مواقع خب هجرت خیلی کار سختیه، چون باید از تمام امکاناتی که داریم چشم پوشی کنیم.
درست.
امکانات زندگی، امکانات اقتصادی، از همه چی چشم بپوشیم پاشیم بریم، و بالاخره ما به دلبستگی داریم به وطنمون، به اقواممون. پیامبر اسلام دو بار این مسئله رو برای مسلمان‌ها در ایام 13 سالی که در مکه بودن، این بنبست شکنی رو پیش آوردن. یک بارش با هجرت مسلمونا به حبشه و یک بارش با اون هجرت تاریخ ساز به مدینه. اتفاقا وقتی پیامبر به مدینه هجرت کردن، اوزا اگر عزیزان تاریخ رو خونده باشن، قبلش یک کم قبلش پیامبر رفتن طائف. طائف یه جایی بود که خیلی از نظر امکانات زندگی خوب به نظر می اومد و جای مناسبی بود، ولی بدترین برخورد با پیامبر در طائف شد. حتما شنیدین، حتی جوری شد که پیامبر و اون بزرگان شهر پیامبر رو علاوه بر اینکه تمسخر و تحقیر کردن، بچه های کوچیک رو وادار کردن پیغمبر رو سنگ بزنن. پیغمبری که تو زندگی و سیرشون هست که همیشه به بچه های کوچیک هم پیش سلام بودن، اول سلام میکردن، با بچه ها تو کوچه بازی میکردن، یه روحیه خیلی لطیف و عاشق بچه ها رو داشتن. نه. بچه ها رو وادار کردن با پیامبر روبرو شدن، پیامبر خونین اومدن به یه باقی تکیه دادن که اونجا اداس رو دیدن و اداس یه موحد بود. وقتی با پیغمبر روبرو شد، دید پیغمبر رو، پیامبر دید که خونیه، زخمیه. پیامبر اونجا به نقطه اون بن‌بست و ناامیدی رسید که ما در سوره بقره داریم که یه جایی میرسه که پیامبران میگن متا نصرالله، پس یاری خدا کو؟ و حتی توی سوره یوسف داریم که استعی اثر رسول، یعنی میگیم توی محاوره میگیم که داشتم میافتادم. پیامبران داشتن ناامید میشدن، هرگز ناامید نمیشن، ولی انقدر اوضاع سخت میشه که پیامبران میگن، پیامبر به خدا در اون روز در اون باقی که تکیه میده به دیواره بیرونیش میگه که خدایا دین دین توه، من هر کاری از دستم برمیومد کردم، دیگه راهی باز نمیشه، دیگه خودت میدونی. بعد اینجا اداس میاد مسلمان میشه و پیامبر اینو به فال نیک میگیره. وقتی برمیگرده 12 نفر از مدینه میان که هم مرد توشون بوده هم زن توشون بوده، میان با پیامبر عهد و پیمان میبندن، پیمان عقبه اول، و بحث مهاجرت باز میشه. و هجرت در سوره، اگر عزیزانی دلشون بخواد که دنبال کنن، در سوره آل عمران آیه 195 خیلی آیه قشنگیه. فالذین اخرجوا من دیارهم و اودوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا، یعنی اینکه شرایط سختی رو که برای یک مسلمان ممکنه پیش بیاد که در راه خدا اذیت بشه. خب شما الانم میبینین دیگه، دینداری بها داره. اگر مثلا هر چیزی گرون میشه از دیندارا جوابشو میخوان، اگر یکی اختلاس میکنه از دیندارا جوابشو میخوان، اگر ترامپ بر تحریم ها پافشاری و سماجت میکنه از دیندارا جوابشو میخوان. چون اینطوریه، اون عزوفی سبیلی خیلی زیاده در راه خدا اذیت شدن. ولی چی؟ اخرجوا من دیارهم، کسانی که از دیارشون خارج میشن به خاطر خدا و هیچ دلیل دیگه ای نداره، یعنی با شکست فردی روبرو نشدن توی این هجرتش، فقط به خاطر خدا. اگر کسی دلش خواست از آیه این آیات اولو الالباب، از آیه 190 سوره آل عمران تا فکر میکنم 195 این سوره، خیلی قشنگ مقام مهاجرین فی سبیل الله ترسیم
کرد. اصلا خیلی موثر و مفید بوده. یه پرسش من دارم که بی ربط به صحبت های شما نیست، اونم اینه که ما از این هجرت امروز روز باید چه درسی بگیریم؟
ما باید که در قرآن اومده که اگر کسانی رو، تو سوره نساء، کسانی رو وقتی که مرگشون فرا میرسه بهشون میگن که شما چرا تو کافر مردین، میگن که ما شرایطمون سنگین بود، ما محیطمون خراب بود. بعد خود فرشته ها بهشون میگن که علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسیع نبود که شما مهاجرت کنین؟ یعنی اینکه دینداری رو، اینقدر قیمت دینداری سنگینه که میارزه به اینکه ما از وطنمون، از خانوادهمون گاهی چشم‌پوشی کنیم به خاطر اینکه بتونیم بهای دینداری رو بپردازیم. اگر مثلا فرض کنین کسانی هستن که توی جامعه، تو خانواده میبینن که راه مثلا اطاعت خدا، راه سالم زندگی کردن، راه سوء استفاده نکردن براشون بسته است. مثلا من در اداره‌ای هستم که اون اداره افراد با هم در یک پیمان نانوشته با هم هم قرار شدن و سوء استفاده میکنن، حالا یا سوء استفاده مالی یا سوء استفاده های دیگه، و من اونجا حقوق خوبی دارم اما گناه و جهنم داره برای من رقم میخوره به خاطر همراهی با اینا. اینجا من باید که ترک کنم، هجرت کنم، ولو اینکه ظاهرا به ضررم بشه، حقوقمو از دست بدم، مدتی بیکاری رو تحمل بکنم.
بله.
این موضوع فقط هم در این یه مورد مثال نیست، ولی یک مثال بود دیگه.
اتفاقا چند خوب که اینو گفتین، شاید خیلی ها تصور میکردن که حالا مثلا این هجرت فقط از یه شهر به شهر دیگه رفتن یا از یه کشور به کشور دیگه رفتنه، اما خیلی ممنون که بحث رو باز کردین و شامل همه چیز میشین اتفاق.
بله، در اصل که هجرت در واقع هجرت از گناه، اصل هجرت هجرت از گناه و هواپرستیه. مثل پیغمبر که فرمودن که ما یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اصغر داریم.
بله.
حالا یه جهاد کبیرم داریم، اینم همینطوره. ما یه هجرت واقعی داریم که اون هجرت از غیر خدا به خدا، هجرت از گناه، یه هجرت ظاهری هم داریم که مثلا جغرافیاییه، گرچه یه وقتایی هم هر دوش با هم همراه میشه.
درسته، خیلی ممنونم از شما،
به نکات
خوبی اشاره کردید، با هم استفاده کردیم از صحبتاتون. خانم مریم حاج عبدالباقی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی، با شما خداحافظی.
خداحافظی.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فقر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی